بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از ورود به بحث، ایام شهادت فاطمیه اولا را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم تسلیت عرض می کنم. بحث راجع به این بود که وقتی مشتری عالم است به قاصب بودن و یا فضول بودن بایع و ثمن را در اختیار او می گذارد و ثمن تلف می شود و بعد از او مالک اصلی مبیع عقد فضولی را رد می کند، آیا مشتری حق رجوع به اون بایع قاصب دارد یا نه؟ مشهور فرمودن که حق رجوع ندارد. چرا؟ چون قاعده ما یزمن و لصحیحهی یزمن و لفاسدهی در این مقام جاری نمی شود. خب جناب شیخ فرمودند که ما اگر به اطلاق کلام فقها در بیان قاعده رجوع کنیم، می بینیم اطلاق کلام فقها شامل این قاعده می شود. چرا؟ چون مفهوم و تفسیر صحیح این قاعده اینه: هر عقدی که دو فرد دارد، یک فرد صحیح واقعی دارد، یک فرد فاسد، فاسد واقعی، اون عقد اگر در فرد صحیحش زمان آور است، در فرد فاسدش ایزن زمان آور است. خب حالا میایم سراغ عقد البیع. عقد البیع یه همچی عقدی است که دو تا فرد داره در خارج، در فرد صحیحش زمان آور است. همین بیع فضولی اگر مالک اصلی اجازه میداد، برای مالک و برای مشتری زمان آور بود، زمان می آورد. حالا که اجازه نداد، یزمنو لفاسدهی، میشه عقد فاسد. پس باید برای فاسدش هم زمان آور باشه. نتیجه این میشه که آقای بایع باید ضامن ثمن باشه. پس فرمایش شیخ، اشکال شیخ اینه که مفهوم عام این قاعده شامل بیع قاصب مع علم المشتری هم می شود. پس بعد اینجا قائل به زمان باشی. مشهور چی می گفتن؟ مشهور می گفتن مدرک این قاعده شامل ما نحن فیه نیست، چون مدرکش یا اقدام بر زمان است، در ما نحن فیه اقدام بر زمان نشده، تسلیت در واقع بلا عوض شده است از ناحیه مشتری به بایع قاصب، یا مدرکش علالیده ما اخذت حتی تو عدیست که اون هم تخصیص خورده، به جایی که با طیب نفسش عالمن آمدن داره این مال رو مسلط میکند، طرف مقابل رو بر این مال و در اختیار او میگذارد، تخصیص خورده. پس ما نحنفی هم در دایره تخصیصشه. پس قاعده ما یزمن و به صحیح یزمن به فاسده، از حیث مدرکش اگر بخوایم نگاه کنیم شامل بیع قاصب نمیشه. اما جناب شیخ میفرماید ما کاری به مدرکش نداریم، ما کار به خود معنای قاعده داریم. از حیث منطوق و معنای خود قاعده بخوایم بهش نگاه کنیم، شامل ما نحن فی هم میشود. این اشکال جناب شیخه. خب ما اشکال داریم به حضرت شیخ. میگیم حضرت شیخ، اتفاقا اگر شما با همین معنایی که کردید از این قاعده عنایت بفرمایید به منطوق این قاعده و معنای این قاعده میبینیم شامل ما نحن فی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این قاعده میگه هر عقدی که در صحیحش، در فرد صحیحش ضمان هست، در فرد فاسدش هم باید ضمان باشد. خب در فرد صحیح عقد البیع ضمان هست، بین کی و کی؟ بین مالکین ضمان هست، نه بین مالک اصیل و شخص فضول. بین مالک اصیل و شخص فضول که ضمان نیست، بلکه بین مالک اصیل و مالک اصیل ضمان هست، چون طرفین تعهد واقعی اون دوتا مالک هستن. خب در فاسد بیع هم، در فرد فاسد بیع هم ضمان هست، بله، اما بین همون کسانی که در فرد صحیحش ضمان هست، در فرد فاسدش هم ضمان میاد، یعنی بین مالکین اصیلین ضمان میاد. بله اگر مالک اصیل سمن آقای مشتری رو برداشته باشه، تلف کرده باشه و بعدم عقد فضولی رو اجازه ندهد، ضامن این سمن است. آقا باید سمن رو به مشتری قیمتش رو بدلش رو برگردانید، تو این شکی نیست. پس قاعده شما با تفسیر شما جاری میشه در ما نحن فی، ولی نتیجش زمان بایع قاسب نمیشه، نتیجش زمان همون کسی میشه که در عقد صحیح ضامن است، در عقد فاسد هم همون کس ضامن است، یعنی مالکین اصیلین، نه بایع فضول، او ضامن نمیشه که. بنابراین فرمایش مشهور باز ثابت می شود که عدم زمان بایع قاسب است در صورت علم مشتری و تلف شدن مبیع و عدم اجازه مالک. پس بنابراین اشکال جناب شیخ بالکل مرتفع شد. حالا حضرت شیخ می خوان یه جور دیگه خودشون جواب اشکال خودشونو بدن. می فرمایند که بیاید ما اینجوری بگیم مقصود از کل عقد یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده یک نوع خاصی از عقد نباشد، بلکه مقصود مطلق العقد باشد، مطلق عقدی که یزمن و به فرد صحیحش یزمن و به فرد فاسدش. خب کدام عقد است که یزمنو به فرد صحیحش؟ عقدی که اون عقد عقد المعاوضه باشه، در مقابل این عوض معوضی باشد. حالا میخواد عقد اجاره باشه، میخواد عقد بیع باشه، میخواد عقد صلح باشه، هر عقدی که عقد المعاوضه باشد زمان در صحیحش میاد، در فرد فاسدش هم زمان میاد، درست. اما در ما نحن فیه صدق نمی کنه عقد المعاوضه. چرا صدق نمی کنه عقد المعاوضه؟ چون در ما نحن فیه مفهوم معاوضه محقق نمیشه. معاوضه چیه؟ معاوضه این است که عوضی که معوضی که به طرف مقابل منتقل میشه، عوض بیاد دقیقا جای این معوض رو پر کنه و بالعکس، معوض بره دقیقاً جای عوض بنشیند و جای عوض رو پر کنه، به این میگن معاوضه. در حالی که در ما نحن فی ثمنی که آقای مشتری به دست بایع می سپرد و بایع فضول رو برش مسلط میکنه، در قبال این ثمن عوض از جیب مالک مبیع داره میاد جایگزین میشه، نه از جیب کسی که ثمن داره به دستش سپرده میشه. پس آقای بایع داره ثمن را میگیرد در عوض مال شخص دیگری. پس اونجایی که ثمن داره میره، از همونجا مبیع نمیاد جای ثمن رو پر کنه، از جای دیگه داره مبیع میاد، از کیسه شخص دیگه داره مبیع میاد. نتیجه این میشه که این ثمن عوض اون مبیع نشده، نسبت عوضیت و معوضیت در اینجا صادق نشده، صدق نمی کنه. پس میشه عقد بلا عوض، دیگه عقد المعاوضه نیست. اون عقدی که در فرد صحیحش زمان میاد، در فرد فاسدش هم زمان میاد، عقد المعاوضه است. اما این عقد بیع فضولی که مشتری داره عالمن آمدن ثمن رو در تسلط بایع غاصب میگذاره، مصداق معاوضه نیست، عقد المعاوضه نیست تا مشمول قاعده کل عقد یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده باشد. حتی بر تفسیری که جناب شیخ فرمودن که در اینجا مقصود عقدی است که دو تا فرد داشته باشه، یه فرد صحیح یه فرد فاسد، نه عقدی که یک فرد داره دو تا فرض میشه، یه فرض صحیح یه فرض فاسد، نه اون مقصود نیست. مقصود عقدی است که دو تا فرد جدای بالفعل داره، یه فرد صحیح یه فرد فاسد، در فرد صحیحش اگر زمان بیاد در فرد فاسدش هم زمان میاد، ولی این مال عقد المعاوضه است. ما نحن فی که عقد المعاوضه نیست. همین جور عقد البیعی که بلا ثمن باشد، عقد الاجاره‌ای که بلا اجرت باشه، اینا عقد المعاوضه بهش صدق نمی کنه تا این که در فرد صحیحش زمان بیاید، پس بگوییم در فرد فاسدش هم باید زمان بیاید. نه، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای مکاسب رو تطبیق می کنیم، طبق طبع کنگره جلد سوم صفحه 490، نعم بله یمکن تطبیق المعنى المختار. این بله استدراک است از ما سبق که جناب شیخ می‌فرمودن اطلاق و عموم قاعده کل عقد یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده شامل بیع غاصب هم مع علم المشتری میشه. حالا استدراک می‌کنن می‌فرمان بله اگر اینجا بگیم مقصود از عقد عقد المعاوضه است نه خصوص عقد البیع، اگر اینجوری بگیم میتونیم بگیم که این قاعده شامل بیع غاصب مع علم المشتری نمیشه. لذا فتوای مشهور به عدم زمان صاف میشه، دیگه بلا اشکال و بلا مناقشه خواهد بود. نعم یمکن و تطبیق المعنى المختار فی ما نحن فیه و شبهه، بله ممکن است تطبیق بدهیم معنای مختار را در تفسیر قاعده که قبلا جلسات قبل توضیح دادیم. این قاعده کل عقد یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده دو تا تفسیر داره. تفسیری که مختار شیخ است اینه هر عقدی که دو فرد بالفعل خارجن داشته باشد، یک فرد فاسد یک فرد صحیح، اگر فرد صحیحش زمان آور است پس فرد فاسدش هم زمان آور است. این مقصود و تفسیر از معنای مختار جناب شیخ است در این قاعده. خب جناب شیخ میفهمن ممکن است که ما تطبیق کنیم این معنای مختار رو در ما نحن فی و شبهه. چجور تطبیق بدیم؟ به ان لا یکون المراد من العقد فی موضوع القضیه خصوصا نوع المتعارف من انواع العقود کالبیع و الصلح، به این که مراد از عقد در موضوع قضیه که میگوید کل عقد یزمن به صحیحه، مراد از این عقد در موضوع قضیه ما خصوص یک نوع متعارف از انواع عقود مثل بیع و صلح نباشد. نگیم هر عقدی، منظور مثلا عقد بیع که فرد صحیحش زمان آور است، فرد فاسدش هم زمان آور است، اینجوری نگیم. بل یراد و مطلق المعاملت المالیت التي یوجد له فردان صحیح و فاسد، بلکه اراده شده باشد مطلق معامله مالی که یافت بشود برای اون معامله مالی دو تا فرد صحیح و فاسد، این مقصود باشه. وقتی میگیم معامله مالی یعنی معاوضه، یعنی مفهوم عوضیت و معوضیت در او اخذ شده، یعنی عقد المعاوضه. فیقال، پس گفته می شود انما نحن فیه والبیع بلا ثمن والاجاره بلا اجره تملیک بلا عوض من مال الاخر. ما نحن فیه که بیع فضولی به بایع قاسب است، مع علم المشتری به قاسبیت این بایع، ما نحن فی و همچنین بیع بلا ثمن، بگه بیع تو که مجانن، یا اجاره بلا اجرت، اینا همشون تملیک بلا عوض هستن، بدون عوضی که اون عوض از مال طرف مقابل باشه. داره تملیک میکنه به مشتری بدون عوضی که از معذرت میخوام، مشتری داره تملیک میکنه به بایع فضول بدون عوضی که از مال خود بایع فضول باشد، بلکه عوض از مال یک شخص اجنبی دیگری است که مالک اصیل این مبیعه. خب اینجا دیگه بهش صدق معاوضه نمیکنه. بل فرد صحیح من هذه المعامله هی الحبة الغیر المعوضه، فرد صحیح از یه همچین معامله‌ای که تملیک بلا عوض از مال طرف مقابل باشه همان هبه غیر معوضه میشه. ولا زمان فیها، فرد صحیح از این معامله که همان هبه غیر معوضه هست، لا زمان فیها، هیچ زمانی درش نیست. پس در فرد فاسدشم که بیع فضولی باشد مع علم المشتری به فضولیت قاسب البایع و بیع بلا ثمن اجاره بلا اجرت، اینا میشه فرد فاسد هبه غیر معوضه. ففاسدها کذالک، پس فاسد هبه غیر معوضه هم کذالک، لا زمان فیها، زمانی درش نیست. پس همونطور که در عقد هبه غیر معوضه صحیح زمان نیست، در تملیک بلا عوض که فاسد باشد، یعنی هبه غیر معوضه فاسد، تو اونجام زمان نیست. خب فتعمل، جناب شیخ میگن یه فتعمل در اینجا میاد. وجه فتعمل چیه؟ دو تا جهت میتونه داشته باشه. یک، این که ظاهر این قاعده که میگه کل عقدن، ظاهرش این است که داره خصوص انواع متعارف عقد میگه، عقد البیع، عقد الاجاره، عقد الصلح، عقد المضاربه، عقد النکاح، داره عقود با انواعشون در نظر میگیره، نه اینکه مطلق عقد المعاوضه مقصود باشه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که شما گفتید ما نحن فیه از افراد فاسد عقد الهبه غیر معوضه است. این فرمایش شما محل اشکاله. چرا؟ چون اون چی که در این بیع فضولی انشاء شده، انشاء بیع شده نه انشاء هبه. منتهای مراتب انشاء بیع شده، ثمن در مقابل مبیع، بعد آقای مشتری ثمن رو تسلیت کرد، بایع فضول رو بر ثمن مسلط کرد، بایع فضول رو بر ثمن. عقدی که انشاء شده عقد البیع بوده نه عقد الهبه، تا شما بگی اینجا از مصادیق عقد الهبه فاسد است و از افراد عقد الهبه فاسد است. لذا این مطلب قابل تطبیق به این صورت نیست و محل مناقشه هست. بله، اگر شما گفته بودی که در اینجا شخصی که در فرد صحیح ضامن است، در فرد فاسد هم همون شخص ضامن می شود، اگر اینجوری فرموده بودی، خب نسبت به ما نحن و فیه می تونستیم بگیم در فرد صحیح مالک ضامنه، در فرد فاسد هم اگر مالک تلف کرد مالک ضامنه نه بایع فضول. همون توجیهی که ما گفتیم، اگر اون توجیهی که ما گفتیم و می‌فرمودید خیلی بهتر بود و کاملا این قاعده بر بایع فضول مع علم المشتری بالغصب صدق می‌کرد و فتوای مشهور از مناقشه رها می‌شد. و بالجمله حالا جناب شیخ می‌فهمند خلاصه مطلب، فمستند المشهور فی مسئلتنا لا یخلو من غموز، مستند مشهور در این مسئله ما که فتوا دادن به عدم زمان بایع غاصب در صورت تلف شدن ثمن و علم مشتری به غاصب بودن او و رد مالک اصلی، این فتوای مشهور و مستندشون لا یخلو من غموز، خالی از غموز نیست. و لذا لم یصرح احد به عدم الزمان فی بعتک بلا ثمنن مع اتفاقهم علیه هنا، به همین جهت تصریح نکرده احدی از فقها به عدم زمان در بیع بلا ثمن، در این که بگوید بعتک بلا ثمن، هیچ فقیه تصریح نکرده به این که اگر مبیع تلف شد در دست طرف مقابل ضامن نخواهد بود. کسی فتوای صریح به عدم زمان نداده، ما اتفاقهم علیه هنا، با اینکه اتفاق دارن فقها بر فتوای عدم زمان در ما نحن فیه که بیع غاصب باشد ما علم المشتری بالغصب، اینجا همشون اتفاق دارن و فتوا دادن. و صرح بعضهم به زمان المرتشی مع تلف الرشوت التي هي من قبیل الثمن فی ما نحن فیه، بعضی از فقها هم تصریح فرمودن به زمان مرتشی، یعنی زمان کسی که رشوه میگیره، در صورت تلف رشوه، اگر مال رشوه ای تلف شد ضامنه، باید بره بدلش رو به صاحب اون مال پرداخت کنه، چون مالک این رشوه که نشده، تصرفش هم در او حرام بوده، حالا که تلف شده باید بدلش رو بهش بده. التی که این رشوه هی من قبیل سمن فی ما نحن فیه، از قبیل سمن است در ما نحن فیه. چرا؟ چون رشوه در واقع سمن حکم قاضی است، میره پیش قاضی میگه سلام علیکم، این پول خدمت شما، در قبالش حکم بدید به نفع ما، حکم قاضی رو با این سمن داره میخرد، درست شد؟ اما این حکم قاضی قابل خریدن نیست شرعاً، پس می شود بیع بلا مبیع، تملیک داره میکنه ثمن را بدون عوض از جانب طرف مقابل. مثل ما نحن فیه میشه که آقای مشتری داره تملیک میکنه ثمن را به آقای بایع غاصب بدون عوضی از جیب آقای بایع غاصب، بلکه عوض رو داره از مالک اصلی مبیع میگیره، چون مبیع مال شخص دیگری است، پس عوض داره از جیب شخص دیگری میره. تملیک ثمن میشود به مشتری غاصب بلا عوض من ماله، بدون هیچ عوضی از مال او، میشه مثل رشوه به آقای قاضی بدون اینکه در عوض این رشوه آقای قاضی بخواهد معوضی رو پرداخت کند که مالیت داشته باشه شرعاً. چرا؟ در عوضش حکم صادر میکنه ولی اون حکم مالیت نداره شرعاً و حرامه. خب در اونجا بعضی از فقها تصریح فرمودن که قاضی رشوه گیرنده در صورت تلف رشوه زامنه. خب اونم از قبیل ما نحن فیه، اون فقیهی که اونجا فتوا داده به زمان نسبت به رشوه، تو ما نحن فیه هم باید فتوا بده به زمان ثمن بر گردن بایع غاصب نسبت به این ثمن، چون اون رشوه از قبیل همین ثمن در ما نحن فیه. نه ذکر الشهید رحمه الله و غیره عدم الزمان فی الاجارت بلا اجره، بله شهید و غیر شهید از فقهای دیگر تصریح فرمودن عدم زمان رو در اجاره بلا اجره، یعنی این مسئله بیع غاصب در عقد فضولی رو که حکم به عدم زمان دادن سرایت دادن به اجاره بلا اجرت. خب اونجا معلوم میشه اینا محکم پای حرفشون وایستادن، رو مبناشون استوار ایستادن، مبنای خودشون رو نقض نکردن. و یؤید ما ذکرنا ما دل من الاخبار علی کون ثمن الکلب او الخمر سحتا، تأیید میکند اون چرا که ما ذکر کردیم که چه بود؟ قموز در مستند مشهور در مسئله ما نحن فیه بود که فتوا دادن به عدم زمان در بیع فضولی به غاصب مع علم المشتری بالغصب، در صورت تلف شدن ثمن در ید غاصب و عدم اجازه مالک، در این صورت فتوا دادن به عدم زمان. ما گفتیم مستندشون خالی از اشکال و قموز نیست و یؤید و تأیید میکنه این مطلب ما را ما دل من الاخبار علی کون ثمن الکلب او الخمر سحتا، اون چرا که از اخبار و روایات دلالت دارن بر این که ثمن کلب یا ثمن خمر سحت است. خب وقتی شد سحت، در واقع میشه از سقریات تملیک بلا عوض، در واقع تملیک کرده ثمن را در مقابل کلب، کلب که مالیت نداره، خمر که مالیت نداره، میشه تملیک بلا عوض. میفرماید روایت که این ثمن سحته، وقتی شد سحت پس زمان داره، یعنی تصرف آقای بایع در این ثمن میشه حرام و جایز نیست، پس زمان داره اگر تلف شد. تأیید میکنه حرف ما را که در بحث ما نحن فیه که بیع غاصب باشد هم تملیک این ثمن توسط مشتری به غاصب بلا عوض است، مثل تملیک اون ثمن در مقابل کلب که اون هم تملیک بلا عوض است. چطور در اونجا روایات گفت سحته پس زمان داره؟ یعنی مال حرام اون ثمن لذا زمان داره. ما نحن فی هم که بیع غاصب باشه، تملیک این ثمن توسط مشتری به اون بایع غاصب بلا عوض است، لذا اینم میشه سحت و زمان خواهد داشت. تأیید میکنه این حرف را، یعنی فتوای به زمان را، برخلاف فتوای مشهور که عدم زمان بود. چرا جناب شیخ میفرماید یؤیدو نمیفرماید یدلو؟ چرا؟ خود جناب شیخ بیان میکنه و این امکن الذب عنه به ان المراد التشبیه فی التحریم، اگرچه امکان دارد که ما بیایم جواب بدیم و دفاع کنیم عن المشهور، از فتوای مشهور که میگن عدم زمان، به چی؟ به این که توجه کنید دو تا مقدمه. مقدمه اول، سحت به معنای مال حرام نیست فقط، بلکه به معنای مالی است که ذاتن حرام باشد وقتی چون این شد، مالی که ذاتن حرام باشه مثل چی؟ مثل خمر، شراب، مثل گوشت خوک، ذاتن حرامه. سهت یعنی این. حالا سمن کلب و سمن خمر که ذاتن حرام نیست، سمنش درهم و دیناره، لذا این روایاتی که میگه سمن کلب سهت است، در واقع داره تشبیه به سهت میکنه. سمن کلب کس سهت است، سمن الخمر کس سهت است. تشبیه در چیه؟ در حرام بودن. سمن کلب مثل سهت که ذاتن حرامه، سمن کلب هم مثل سهت است یعنی حرام است، سمن خمر هم مثل سهت است یعنی حرام است. داره از حیث بیان تحریم تشبیه به سهت میکنه، نه از حیث زمان و عدم زمان. لذا وقتی چنین شد، فلا ینافی عدم از زمان مع تلف که اصل سهت، پس منافاتی ندارد عدم زمان را در سمن خمر و سمن کلب در صورت تلف اون سمن، در صورتی که اون سمن تلف بشه در دست بایه، که اصل سهت مثل اصل سهت، مالی که ذاتن حرامه اگر تلف شد زمان نداره. کسی بیاد شراب یک کسی رو بگیره بریزه تو جوب، شرابی که ریخته تو جوب که زمان نداره، گوشت خوکی رو آتش بزنه بسوزونه بندازه تو دریا، این گوشت خوک که زمان نداره. پس بنابراین نه تنها این روایات اشکالی در فتوای مشهور ایجاد نمیکنه، اثبات زمان نمیکنه، بلکه اتفاقا کمک مشهور میکنه در اثبات عدم زمان. لذا جناب شیخ فرمود یؤید و نگفت یدلو، چون که میشه جواب داد از این روایات. خب تا اینجا بحث تمام شد. یعنی ما گفتیم طبق نظر مشهور در این مسئله ما نحن فیه که مشتری عالمن بالغصب عقد فضولی بست با بایع غاصب و سمن رو در اختیارش گذاشت و بایع غاصب رفت و سمن رو تلف کرد و بعدن هم مالک مبی این عقد فضولی رو رد کرد، گفتیم که طبق نظر مشهور مشتری حق رجوع به بایع غاصب برای مطالبه بدل سمن ندارد، چون بایع غاصب ضامن اون سمن نیست و توضیح دادیم. مناقشاتی هم بود که دفاع کردیم. حالا بحث بعدی اینه که جناب شیخ می‌فرمایند ان مقتضا ما ذکرناه فی وجه عدم رجوع به سمن، مقتضای اون چی که ذکرش کردیم در وجه عدم رجوع مشتری به بایع غاصب به سمن، یعنی سمن رو نمیتونه ارجاع کند بدلش رو، مقتضای این وجه چیه؟ وجهش چی بود؟ وجهش این بود که مشتری خودش عالمن آمدن با تیب نفسش مسلط کرد بایع غاصب رو بر مال خودش بر این سمن، پس بایع غاصب با تیب نفس او این سمن رو تلف کرده، اتلاف با تیب نفس زمان آور نیست چون اقدام به زمان نکردند. خب مقتضای این وجه ثبوت و رجوع ازا با البائع الفضولی غیر بائع لنفسه، ثبوت حق رجوع است در جایی که بایع فضولی بیع کرده باشد غیر بایع لنفسه، برای خودش بیع نکرده باشه بل باع عن المالک، بلکه بیع کرده باشه از طرف مالک مبی، و دفع المشتری از سمنه الیه لکونهی واسطتن فی ایصاله، و دفع کرده آقای مشتری سمن رو به این بایع فضول. اما اینجا بایع فضول غاصب محسوب نمیشه، چون عدوانن این مال رو لنفسهی بیع نمی کنه بلکه لمالکهی داره بیع می کنه. حالا آقای مشتری عالمن به این که ایشون فضول است دفع کرد سمن را به این بایع فضول، لکونهی واسطتن به خاطر بودن این بایع واسطه فی ایصالهی الالمالک، در ایصال این ثمن به مالک. پس در واقع آقای مشتری مسلط نکرد بایع فضول را بر اتلاف این ثمن، نگفت بگیر برو هر کار دلت میخواد بکن. چرا؟ چون نیتش این بود که این امانت باشه در دست این بایع فضول که به دست مالکش برسه. فتلف فیده، بعد تلف شد این ثمن در دست این آقای بایع فضول. جناب شیخ میفرمان در اینجا مقتضای وجهی که ما تو مسئله گفتیم اینه که در اینجا آقای بایع فضول ضامن است. چرا؟ چون مشتری تملیک بلا عوض نکرده، تملیک به بایع نکرده، تملیک به مالک مبیع کرده در قبال عوضش که خود مبیعه. پس اقدام بر ضمان کرده است آقای مشتری. در نتیجه اگر تلف بشه قاعده اقدام بر ضمان در مانع نفی جاریه، میتونه رجوع کنه به آقای بایع، بگه بایع این در دست تو تلف شد، مالکم که اذن نداد این عقد فضولی را، پس این ثمن مال من بوده، در دست تو تلف شده، منم که تو را مسلط نکردم در اتلافش، یعنی به تو ندادم، اذن ندادم که بری هر کاری دلت میخواد بکنی، اذن دادم که اینو بگیری برسونی به دست مالک اصلی مبی. ادلم یسلط علیه، چرا که مسلط نکرده است آقای مشتری بایع فضول را بر ثمن، ولا اذن له فی التصرف فیه، و اذن نداده به این بایع فضول در تصرف در ثمن، فضلا عن اتلافه، چه برسد به این که بخواهد اذن داده باشد به اتلاف این ثمن. پس بنابراین اگر بایع فضول آمدن اتلاف کرد ثمن را، میشه ضامن، باید ضمانش رو مشتری پرداخت کنه، بدلش رو مشتری پرداخت کنه. بله اگر بدون افراط و تفریط در دست او خود به خود تلف شد، مثل اینکه زلزله اومد، سیل اومد اینو برد، ایشون هم هیچ افراط و تفریطی در محافظت از این امانت نکرده بود، در اینجا حکم او میشه حکم امین. آنچنان که امین اگر بدون افراط و تفریط مال امانتی در دستش تلف بشه ضامن نیست، این بایع فضول هم امین بود بدون افراط و تفریط در محافظت از این امانت، اگر تلف شد ضامن نیست. بله ضامن هست در صورتی که اتلاف کند عمدن، خودش بره تلف کند او رو، یا با تصرف غیر مجاز او رو تلف کنه، افراط و تفریط کرده باشه در محافظت از این امانت، در این صورت ضامنه و آقای مشتری میتونه رجوع کنه به او. و کذا یقور رجوع لو اخذ البایع از ثمنه من دون اذن المشتری، همچنین قوی خواهد بود رجوع مشتری به بایع فضول قاسب، حتی در صورتی که مشتری عالم باشد به قاسب بودن اون بایع. اما در کجا؟ در صورتی که لو اخذ البایع از ثمنه من دون اذن المشتری، در صورتی که بایع خودش رفته اخذ کرده باشد ثمن را بدون اذن مشتری، خودش رفته ثمن را برداشته از مغازه آقای مشتری بدون اینکه مشتری ثمن رو به دست او تسلیم کرده باشد، بدون اینکه مشتری او رو مسلط بر ثمن کرده باشد، بل اخذه بناء علی العقد الواقع بینهما، بلکه اخذ کرده است این ثمن را مبتنی بر اون عقدی که واقع شده است بینشون، یعنی اول اومدن عقد و بستن، گفت خب حالا که عقد و بستیم خودم میرم ثمن از تو مغازه بر میدارم، بدون این که در برداشتن این ثمن از مغازه با مشتری هماهنگ کرده باشه، مشتری رو در جریان گذاشته باشه. فانه لم يحصل هنا من المشتري تسليط الا بالعقد، در این صورت حاصل نشده از جانب مشتری تسلیتی نسبت به این آقای بایع قاسب بر ثمن، الا بالعقد، الا تسلیت عقدی، صرفا عقد کردن. و تسلیط العقدی مع فساده غیر مؤثر فی دفع الزمان، تسلیط عقدی در صورتی که فاسد باشد، اون تسلیط عقدی یعنی اون عقدی که بستن، صرفا گفته آقا این سمن مال تو، اون مبیع دزدی هم مال من، صرف این گفتار تسلیط عقدی در صورت فسادش غیر مؤثر فی دفع الزمان، مؤثر نیست در دفع الزمان از آقای بایع قاصب. چرا؟ چون این گفتار که اثر شرعی نداره و صرف این گفتار اذن در اتلاف نیست. اذن در اتلاف کجاست؟ اینی که خودش با دست خودش اقباز کند این سمن رو به دست قاصب، یا با هماهنگی او با اذن او قاصب بره برداره، با اذن او بره برداره. ولی صرفه گفتار باطل که فاسد است، این موجب اذن شرعی در تصرف بایع قاصب در اون مال سمن نمیشه. وقتی اذنش شرعی میشه در تصرف کردن در این مال سمن، که خود صاحب مال با دست خودش تقدیم کنه، تقدیم کند، نه اینکه صرفا یک گفتار فاسد و باطل شرعی از او صادر شده باشد، اون اذن در تصرف شرعی نمیشه. و یک شفا انزاله کشف میکند از این مطلبی که ما گفتیم، گفتیم در صورتی که خود بایع قاصب بره برداره و خودشو مسلط کنه بر این سمن، در این صورت اگر تلف شد و مالک مبیع رد کرد عقد را، با این که مشتری عالم بوده به قاصب بودن، حق رجوع داره، میتونه بره یقی آقای قاصب رو بگیره، بگه بدل سمن مرا به من برگردان، چون من به تو اذن شرعی ندادم، من که خودم با دست خودم به دست تو ندادم یا به تو اذن ندادم، برو بردار، خودت رفتی برداشتی. یک شفا از این حکمی که ما گفتیم، تصریح غیر واحد منهم به اباحت تصرف البایع القاصب فیه مع اتفاقهم ظاهرا علی عدم تأثیر العقد الفاسد فی الاباحه، تصریح بسیاری از فقهاست به اباحه تصرف بایع قاصب فیه در اون سمن، در صورتی که خود مشتری تسلیط کرده باشد قاصب رو بر اون سمن، مع اتفاقهم، با اینکه اتفاق دارن فقها ظاهرن بر عدم تأثیر عقد فاسد در اباحه، از طرفی حکم دادن به اباحه تصرف قاصب، از طرفی هم بل اتفاق حکم دادن به اینکه عقد فاسد موجب اباحه در تصرف نمیشه. پس معلوم میشه اونجایی که حکم دادن به اباحه تصرف قاصب جایی است که اون تصرف با تسلیط یدی توسط مشتری حاصل شده باشه، نه با تسلیط عقدی فاسد. چون خودشون در جای دیگه اتفاق دارن بر این که تسلیط عقدی فاسد موجب اباحه نمی شود. و لذا یقو الزمان لو اشترط علی البایع، به همین جهت قوی است حکم به زمان در صورتی که شرط کند آقای مشتری بر این بایع قاصب الرجوع به سمن لو اخذ العین صاحبها، شرط کند رجوع به سمن را، بگه آقا من این سمن را دست تو دادم، اما شرط میکنم رجوع به این سمن رو، یعنی این سمن رو ازت پس میگیرم، یا اگر تلف شده باشه بدلش رو ازت پس میگیرم. لو اخذ العین صاحبها، در صورتی که عین را، یعنی این مبیع فضولی را، صاحبش که مالک اصلی باشه از من پس بگیره، اگر اون اومد مبیع رو از من پس گرفت و این عقد رو باطل کرد و اجازه نداد، منم میام سمن رو ازت پس میگیرم، اگرم تلف شده باشه بدلش رو ازت پس میگیرم. اگر یه همچین شرطی کرد، اونجا هم قوی است که ما حکم کنیم به زمان بایع قاصب، حتی در صورت علم مشتری به قاصب بودنش. ولو کان سمن و کلیان، حالا بحث دیگه، اگر سمن کلی باشد فدفع الیه المشتری بعض افرادهی، آقای مشتری بعضی از افراد اون کلی را دفع کرد به عنوان مصداقی از مصادیق اون ثمن کلی به این بایع قاسب. بعد هم بایع قاسب اون فرد کلی رو رفت و تلفش کرد. فظاهر و عدم الرجوع، ظاهر عدم رجوع است، یعنی آقای مشتری حق رجوع به اون بایع قاسب را ندارد، البته با اون شرایطی که گفتیم، در صورتی که مشتری عالمه به قصد باشد، در صورتی که تسلیت یدی کرده باشه، خودش با دست خودش مسلط کرده باشد بایع قاسب رو بر این فرد از افراد اون ثمن کلی، و بعدم آقای مالک اصیل رد کند عقد را، در این صورت حق رجوع نداره مشتری. نمیتونه بگه آقا ثمن کلی بود، من این فرد خاصشو بهت دادم، این فرد خاصو ازت پس میگیرم. ثمن کلی فرد خاص فرقی نمیکنه، چون شما خودت با انتخاب خودت اون ثمن کلی رو متعین کردی در این فرد خاص و تسلیت یدی کردی، مسلط کردی با دست خودت بایع قاسب رو بر این فرد خاص، پس طیب نفس داشتی در اذن به او در اطلاف این فرد خاص، دیگه حق رجوع نداری. لأنه کثمن المعین فی تسلیته علیه مجانن، چرا که این فرد خاص از اون ثمن کلی مثل ثمن معین میماند، در تسلیت کردن آقای مشتری بایع را علیه بر این ثمن، در این فرد خاص از ثمن کلی مجانن، مجانن شما او رو مسلط کردی بدون اینکه عوضی از جیب خودش مطالبه کنی، عوضی هم که مطالبه کردی از جیب دیگری است که مالک مبیع باشه، پس این تسلیت شما مجانیه، خودت با طیب نفس او رو مسلط کردی، دیگه حق رجوع و مطالبه زمان نداری. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.